ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. با رأی دیوان عالی مصر مبنی بر تجدید محاکمه حسنی مبارک، امکان آزادی او از زندان فراهم شد. یک شهروند فرانسوی که با عاملان حمله به هفته‌نامه شارلی ابدو در تماس بوده، اخیراً در بلغارستان بازداشت شده است. علی مطهری در مورد حمله به وی در جلسه روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای منتشر کرد. درود شنوندگان ارجمند. دیوان عالی مصر امروز به تجدید محاکمه حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع آن کشور، و دو پسرش در ارتباط با پرونده فساد مالی رأی داد. یک مقام قضایی مصر به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت با صدور رأی تجدید محاکمه اکنون حسنی مبارک می تواند از زندان خارج شود. به گفته این مقام مصری، تشریفات اداری برای آزادی آقای مبارک در دست انجام است. حسنی مبارک از اتهام قبلیش مبنی بر صدور دستور کشتن تظاهرکنندگان در جریان اعتراضات سال 2011 تبرئه شده و تنها به دلیل پرونده فساد مالی زندانی است. دستگاه قضایی بلغارستان اعلام کرد یک شهروند فرانسوی که با عاملان حمله به هفته‌نامه شارلی ابدو در تماس بوده، اخیراً در بلغارستان بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این فرد که هایتی تبار است و مشخصاتش فریتز جواکین 29 ساله اعلام شده، اول ژانویه 11 دی ماه هنگامی که می‌خواست از بلغارستان به ترکیه برود بازداشت شد. تحقیقات پلیس فرانسه نشان داده که وی قبل از ترک فرانسه بارها با شریف کواشی تماس داشته است. شریف و سعید کواشی دو برادری بودند که روز هفتم ژانویه در حمله به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو 12 نفر را کشتند. به گفته دادستان بلغارستان، پلیس اروپا روز دوشنبه دیروز به اتهام همدستی در عملیات تروریستی برای این شخص حکم بازداشت صادر کرده است. یک مقام در ایران از چند حمله خمپاره‌ای گروه خلافت اسلامی به حوالی نقاط مذهبی شیعی در سامرای عراق و همچنین آماده باش کامل نیروهایی صحبت کرده که آنها را مدافع حرم خوانده است. یک راست میریم سراغ گزارشگر رادیو فردا در منطقه ایلیا جزائری. آقای جزائری، وضعیت در شهر سامرا چگونه است؟
بله همسپور، از شب گذشته تا الان در شهر سامرا در نزدیکی های حرم مقدس برای شیعیان دو حمله انتحاری صورت گرفته، یک حمله دو کشته و 8 مجروح در پی داشته و یک حمله دیگر باز هم دو کشته و 3 مجروح در پی داشته، به علاوه حملات خمپاره‌ای که 7 زخمی بر جای گذاشته. همه این قربانیان از داوطلبانی توصیف شدند که برای جنگ علیه گروه خلافت اسلامی یا همون داعش داوطلب شدند. همه اونها از شبه نظامیان شیعه هستند. برای همین وضعیت من آمد و شد در شهر سامرا برقرار شده به دستور استاندار صلاح الدین و همچنین نیروهای امنیتی در تمام مناطق سامرا حضور دارند و به حالت آماده باش در اومدن تا جلوی حملات انتحاری گروه خلافت اسلامی رو بگیرن.
در تحولی دیگر، گزارش شده که حساب‌های شبکه‌های اجتماعی نیروهای مسلح آمریکا توسط گروهی به اسم خلافت سایبری هک شده. مقامات و رسانه‌های خاورمیانه در این خصوص چه میگن؟
مقامات خاورمیانه موضعی نگرفتن، اما در مورد رسانه ها این خبر بازتاب گسترده‌ای داشت، به ویژه اینکه شبکه های حساب های کاربری مقام های آمریکایی و همچنین فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی یکی از حساب های امن به شمار می اومد، اما هک شدن اون به مدت 30 دقیقه و انتشار اطلاعات برخی از فرماندهان آمریکایی بر روی این حساب ها در توییتر و همچنین یوتیوب باعث شده که این نگرانی به وجود بیاد که این گروه تندرو بتونه حساب‌های مهمتری رو هک کنه و اطلاعات سری از عملیات نظامی رو به دست بیاره. حتی صحبت‌های آقای جاش ارنست، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، در مورد اینکه این حملات ضررهای اساسی نزده و اطلاعات نظامی در دست تندروها نیفتاده، هم نتونسته نگرانی‌ها رو کاهش بده.
از سوی گزارش حاکیه که حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی افزایش یافته، تحولات میدانی اکنون چگونه است؟
27 حمله در 24 ساعت گذشته انجام شده در عراق و سوریه. در سوریه بعضی از پایگاه‌های نفتی که از اونها داعش نفت استخراج می‌کرده در نزدیکی دیر ازور هدف قرار گرفتن، اما در عراق در نزدیکی شهر رمادی در استان الانبار یک محل تجمع شبه نظامیان هدف قرار گرفته. 40 تن از شبه نظامیان داعش کشته شدند در این حمله به گفته رسانه‌های عراقی، که 2 تن از اونها فرماندهان هستند. در اون جلسه برای انجام عملیات در منطقه البغدادیه برنامه ریزی می شد. شبه نظامیان خلافت اسلامی حمله ای داشتن به شهر کرکوک که با مقابله پیشمرگهای کرد این حمله دفع شد.
گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه ایلیا جزائری.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
ادامه خبرها. علی مطهری نماینده تهران با انتشار بیانیه در مورد حمله به وی در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی توضیحاتی داد و اقدام شماری از نمایندگان را در قطع کردن نطقش خلاف قانون اساسی دانست. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، علی مطهری در بیانیه‌اش نوشته است که کریمی قدوسی نماینده مشهد، ابراهیم آقا محمدی نماینده خرم‌آباد، محمد انصاری نماینده آبادان و فرهاد بشیری نماینده پاکدشت او را از جایگاه پایین کشیدند و آقا محمدی متن نطق او را گرفت و پاره کرد. علی مطهری افزوده است اینها را میگوید تا موکلین این افراد بفهمند به چه افرادی رأی دادند. علی مطهری همچنین دخالت محمد حسن ابو ترابی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی را در میان نطقش کاری بی سابقه در مجلس خوانده و گفته است که همزمانی این مداخله با حمله شماری از نمایندگان شائبه طراحی شده بودن این اتفاق را به شدت تقویت می کند. گزارش ها حاکی است که فشارهای دیپلماتیک ایران و ونزوئلا بر روی برخی کشورهای عضو اوپک برای کاهش تولید نفتشان هنوز به نتیجه نرسیده است. طبق گزارش خبرگزاری رویترز، سفر دوره‌ای نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در هفته جاری به برخی کشورهای عضو اوپک در خاورمیانه نیز تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. کاهش شدید بهای جهانی نفت اقتصادهای ایران و ونزوئلا را با گرفتاری زیادی روبرو کرده است. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
فشار دیپلماتیک ایران و ونزوئلا به برخی کشورهای عضو اوپک برای کاهش تولید نفتشان با هدف جلوگیری از کاهش قیمت نفت با شکست روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تلاش‌ها با سفر دوره‌ای نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا به خاورمیانه برای گفتگو با رهبران برخی کشورهای عضو اوپک تا کنون نتیجه نداده است. قیمت نفت به زیر 49 دلار در هر بشکه سقوط کرده و اقتصاد هر دو کشور ایران و ونزوئلا که هر یک با گرفتاری‌های خاصی روبرو هستند را تحت تأثیر قرار داده است. رئیس جمهوری ونزوئلا یک شنبه 21 دی ماه با مقامات عربستان سعودی از جمله شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد این کشور درباره بحران کاهش جهانی قیمت نفت گفتگو کرد. طبق گزارش رویترز در این دیدار تنها قرار شد که دو کشور کمیسیون مشترک نفتی را تشکیل دهند که هر 4 ماه یک بار به بررسی بازارهای نفتی بپردازد. رئیس جمهوری ونزوئلا بعد از دیدار با مقامات سعودی به قطر رفت و آنطور که منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند، در آنجا نیز مقامات قطری هیچ قول و یا تعهدی را برای کاهش تولید نفتشان به نیکولاس مادورو ندادند. طبق برنامه مقصد بعدی رئیس جمهوری ونزوئلا الجزایر، یکی دیگر از اعضای اوپک است. اما پیش از همه این دیدارها، نیکولاس مادورو شنبه هفته جاری در تهران با مقامات ایران و از جمله آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد، جایی که از سیاست نفتی ونزوئلا برای جلوگیری از کاهش قیمت جهانی نفت حمایت و بر ضرورت هماهنگی دو کشور در این زمینه تاکید شد. ایران و ونزوئلا در تلاشند تا با تشکیل اجماعی در میان کشورهای عضو اوپک آنها را متقاعد به کاهش تولید نفتشان کنند تا با کاهش عرضه این کالا در بازار به افزایش قیمت آن کمک کنند. اما آیا ایران و ونزوئلا می توانند مانع سقوط قیمت نفت شوند؟ منصور کشفی، کارشناس حوزه نفت و انرژی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این پرسش ابراز تردید می کند.
به خاطر اینی که اعضای اوپک در واقع 12 عضو هست که اصلیش عربستان سعودیه و اعضای دیگه که در حوزه خلیج فارس هستند، کلیتشون طرفدار عربستان سعودی هستند و تازه باز هم عربستان سعودی من فکر می کنم که در یک مسئله سیاسی وسیع‌تری درگیر هست و تا زمانی که آمریکا، شرکت‌های نفتی آمریکا تقریبا در باطن مخالفتی با تنزل قیمت نفت و به نقش عربستان سعودی اعتراض نداشته باشن، عربستان سعودی تولیدش هم طور اضافه میشه و اطلاع داریم که از اول ژانویه هم 2 دلار از قیمت نفتش برای شرق آسیا تخفیف داده.
به اعتقاد منصور کشفی، پایین بودن میزان تولید نفت از سوی هر دو کشور ایران و ونزوئلا علت عدم تأثیرگذاری محسوس این دو کشور بر روی اعضای سازمان اوپک است.
و توجه داشته باشیم که ونزوئلا تنها تولیدی که داره خیلی جزئی است، تقریبا البته صادراتش و اونم به باز به آمریکا صادر میشه و خریداری در نیمکره غربی نداره به جز آمریکا. بنابراین اگر بخواد اون کاری هم بکنه، باید به مرتبه صادر کنه به ژاپن که نصف کره زمین بره و خیلی گران تمام میشه. جمهوری اسلامی هم همینطوره، در عرض کنم تحریما هست و به غیر از مقدار بسیار جزئی نفت نمیتونه بیشتر صادر بکنه.
مقامات ایران، آمریکا و به طور مشخص عربستان سعودی را به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت در سازمان اوپک متهم می‌کنند که با افزایش تولیدشان به سقوط قیمت نفت دامن زدند و هدفشان ضربه زدن به اقتصاد این کشور است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، این گلایه را حدود 3 هفته پیش در جلسه هیئت دولت به زبان آورد.
اصل برنامه‌ریزیش یک برنامه‌ریزی سیاسی هست، توطئه‌آمیز، علیه منافع منطقه است، علیه منافع مردم مسلمان و جهان اسلام هست.
از سوی دیگر مقامات عربستان سعودی هر گونه قصد سیاسی در عدم کاهش تولید نفتشان را رد می کنند و می گویند این بازار است که با روند بهبود اقتصاد جهانی به پایداری و ثبات قیمت نفت کمک می کند. تحرکات دیپلماتیک و نفتی ایران و ونزوئلا در حالی هنوز به نتیجه نرسیده است که طبق گزارش رویترز، اعضای سازمان اوپک حتی برای نشست آتی خود که در ماه ژوئن حدود 5 ماه دیگر در وین برگزار می شود، هنوز هیچ گونه پیشنهادی را برای به بحث گذاشتن در میان اعضای خود ندارند.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. عادل عبدالمهدی وزیر نفت عراق و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران عصر روز گذشته در تهران دیدار و درباره گسترش روابط دو جانبه ایران و عراق گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، علاوه بر گسترش روابط اقتصادی و سیاسی، مسئله افراطی‌گری در منطقه و همچنین آخرین وضعیت مسئله هسته‌ای از جمله دیگر محورهای گفتگوی محمد جواد ظریف و وزیر نفت عراق بوده است. همچنین عادل عبدالمهدی وزیر نفت عراق روز گذشته با علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرد و اعلام کرده عراق آماده است تا در خصوص چاه‌های مشترک، صادرات پتروشیمی و قیمت نفت با ایران همکاری کند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 16:30 ایران.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ما همچنان فرصت داریم که خبر دیگری را به آگاهی شما برسانیم. با تمدید 15 روزه زندان برای شیخ علی سلمان، رهبر شیعه مذهب مخالفان در بحرین، اعتراضات در بحرین بالا گرفته و پلیس روز دوشنبه برای پراکندن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، صدها تن روز گذشته در منامه مرکز بحرین تجمع کردند و خواستار آزادی سریع و بی‌قید و شرط شیخ سلمان شدند. در ادامه این گردهمایی ده‌ها تن از معترضان با پلیس درگیر شدند. شیخ علی سلمان، رهبر جامعه اسلامی الوفاق، روز هفتم دیماه و پس از هدایت یک تظاهرات اعتراضی دستگیر و زندانی شد. اینک فشرده خبرها، 16:30 ایران.